بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه 345 صفحه 11 هم داشتیم بعد ما هو علل فلک الاعلى الحسی. من عرض نشدم این مطلب رو که منظور از حسی در اینجا در مقابل مثالیه، یعنی ما قبلا گفتیم که دو نوع فلک اعلا داریم، یکی در عالم مثاله که فلک اعلای مثالی است، یکی در عالم حسه که فلک اعلای حسی است. در اینجا چون ما داشتیم شمس حسی رو بحث می‌کردیم، باید او رو با فلک حسی، با فلک اعلای حسی مقایسه کنیم، نه با فلک اعلای مثالی. به این مناسبت ایشون قید الحسی رو آورد تا بفهمونه که شمس داره با فلک اعلای حسی مقایسه میشه، نه با فلک اعلای مثالی. خب فصل دهم، فی بیان علمه تعالی علی ما هو قاعدت الاشراق و ابطال ما ظهر الیه المشاؤون فی علمه و عنایته ایزن. در این فصل دو مطلب هست، همونطور که از عنوانش پیداست. مطلب اول فی بیان علمه تعالی علی ما هو قاعدت الاشراق، یعنی علم واجب تعالی رو طبق مبنای اشراق بیان میکنیم که واجب تعالی به ما ادا چگونه عالم است. البته هم به ما ادا هم به خودش. علم به خودش خیلی مورد بحث ما نیست، بیشتر نظرمون به علم او به ما ادا است. مطلب دوم و ابطال ما ظهر الیه المشاؤون فی علمهی، آنچه که مشاؤون در علم واجب تعالی گفتن باطل میکنیم و آنچه هم که در عنایتش گفتن نیز باطل میکنیم. ایزن یا قید عنایتهی است، یعنی فی علمهی و عنایتهی ایزن، آنچه که در علمش گفتن و آنچه که در عنایتش گفتن نیست. یا قید ابطاله، هم بیان علم واجب تالا و طبق قاعده اشراق رو داریم و هم ایزن ابطال ما ظهر الیه المشاؤون فی علمهی و عنایتهی رو داریم. ایزن قید هر دو میتونه بیاد، مشکلی نداره. خب الان وارد عنوان اول میشیم، یعنی بیان علم واجب تعالی به معدا طبق قاعده اشراق. اشراق معتقده که علم واجب تعالی به بصر برمیگرده، به ابصار برمیگرده، یعنی واجب تعالی عالمون در واقع تفسیر میشه به این که واجب تعالی بصیرون، برخلاف فلاسفه دیگر که بصیر بودن خدا رو به علیم بودن تفسیر میکنن، ایشون علیم بودن رو به بصیر بودن تفسیر میکنه و معتقده که خدا اشیا رو عالم است، یعنی اشیا پیش او حاضرند و او این اشیا رو به این اشیا عالم است، همونطور که شی در پیش چشم ما حاضر میشه و ما اون شی حاضر رو مشاهده میکنیم. یعنی همون حالتی که برای ما در مشاهده هست، همون حالت برای خدا در علم هست، منتها با تفاوت‌هایی که بین مشاهده ما و مشاهده واجب تعالی از نظر شدت و ضعف وجود داره. چون اشراق معتقد است که علم خدا شهودی است مثل ابصار، به این جهت در ابتدای بحث علم بحث ابصار رو مطرح می‌کنه. و اون وقت بعد از ابصار کمک میگیره علم واجب تعالی به ما ادا رو تبیین میکنه. درباره ابصار یادتون هست که قبلا گفتیم دو قول مهم هست که ما هیچ کدومش رو قبول نداریم، یکی قول طبیعیونه و دومی قول ریاضیونه. طبیعیون معتقدن که از اون موجودی که در خارج هست و در مقابل چشم ما قرار گرفته صورتی ارسال میشه به جلیدیه چشم ما و در جلیدیه چشم ما منطبع میشه و منتقش میشه و ما اونی رو که در جلیدیه آمده میبینیم، منتها حالا با اون تغییراتی که میکند، یعنی با اون مسیری که باید طی بکنه که البته وارد اون ملتقای عصبتین میشه و بعد از ملتقای عصبتین وارد حس مشترک میشه، اونجا ما دیدمون کامل میشه. از طبیعیون معتقدن به انطباع، یعنی اینکه صورت مرئیه از شی منطبق میشه در چشم ما و بعد هم در حس مشترک. قول دوم قول ریاضیون بود که معتقد بودن نوری از چشم ما خارج میشه، حالا یا به صورت مخروط یا به صورت استوانه، و بر اون مرئی که در مقابل چشم ماست واقع میشه و ما در انتهای اون نوری که بر مرئی واقع شده مرئی رو میبینیم. این قول دوم بود. ایشون میفرمان که قبلا دانستی که هیچ کدام از این دوتا ابصار نیستند و هر دو قول باطله. قول حق اینه که نظر خود شیخ اشراق در ابصاره، قول حق اینه که وقتی شرایط ابصار محقق شد که شرایط ابصار اینه که اون مبصر در مقابل چشم من قرار بگیره یک، و بین چشم من و اون مبصر حجاب نباشه دو، همچنین بین چشم من و اون مبصر قرب مفرد یا بعد مفرد نباشه سه، و نور هم که باید موجود باشه چهار دیگه. بالاخره اینا شرایطی که گفتن، بعضی تا 11 تا شرط هم شمردن. خب وقتی که این شرایط حاصل شد، نفس من اشراق و حضوری پیدا میکنه بر اون مبصری که شرایط رو واجد شده، و در واقع با این اشراق و حضوری اون مبصر دیده میشه. نه انتباهی است، نه خروج شعاعی، بلکه تمام کار دست خود نفسه که اشراق و حضوری پیدا میکنه. اشراق و حضوری روشن معنیش چیه؟ حضور چه؟ خب معلومه این شی پیش من حاضره. اشراق هم کار نفسه. نفس چون یه موجود نورانیست، همیشه بر موجودهایی که میخواد عالم بشه نور میپاشه، اشراق میکنه و بعد اونا رو میبینه. همونجوری که میدونید که در دیدن نور احتیاج به نور خارجی داریم، یعنی نور خارجی باید این شی رو روشن کنه تا ما بتونیم ببینیمش، شی تاریک قابل رؤیت نیست، همچنین برای دیدن نفس احتیاج به این است که علاوه بر اون نور خارجی، خود نفس هم یه نوری بر این شی خارجی بتاباند تا بتواند با اون اشراق این شی رو ببینه. و این اشراق هم اشراق حضوری است، یعنی بر شی حاضری که در مقابلش اشراق میکنه و او رو میبینه. البته اشراق همونطوری که عرض کردم به خاطر نورانی بودن نفسه، چون نفس نوری هست این شی پیشش حاضر میشه، نه اینکه حالا یه نوری از نفس خارج بشه بر این شی خارجی بتابه. این تعبیر تسامحی است، بلکه چون خود نور یه موجود روشن و روشن کننده است، بالاخره نور دیگه، نور لنفسه، نور فی نفسه، و غیر رو هم روشن میکنه، هم خودش روشنه هم روشن کننده است. به این مناسبت میتونه شعر ببینه و ما به این دیدن میگیم اشراق حضوری. پس هم روشن شد که اشراق است، هم روشن شد که حضوری است. نفس ما به توسط اشراق حضوری که دارد شی رو ملاحظه می کند بدون احتیاج به انتباع یا خروج شعاع. فقط با شرایط حاصل باشن که عبارتند از همونه که عرض کردم، حضور شی و عدم حجاب، که مهمش همون عدم حجابه، چون اونم که دوره در واقع دوری حجابشه، اونی که نزدیکه نزدیکی حجابشه. خب اونم که حجاب جلوش بس گذشته شده اونم حجاب داره، اونی هم که مقابل نیست حجاب داره. همه شرایط رو جمع کنید میبینید با این کلمه میتونیم بهشون افاده کنیم که عدم الحجاب بین ما و بین اون مبصر. اگر حجابی نبود ما میتونیم اون مبصر رو ببینیم. پس ابصار به نظر شیخ اشراق عبارت شد از اشراق حضوری نفس بر چیزی که بین نفس و اون چیز حجابی نیست. این مبنای اشراق است در ابصار. نه قبول نداره، علم حضوری رو فعلا مطرح میکنه در مورد ابصار. حالا بعد از این علم حضوری میتونیم صورت بگیریم، علم حصولیش بکنیم، اون یه حرف دیگریست، ولی ابصار از طریق علم حضوری انجام میگیره، نه با علم حصولی حاصل نمیشه، یعنی با صورت حاصل نمیشه. ایشون تصریح داره که با صورت حاصل نمیشه. چشم واسطه است دیگه، ولی چشم واسطه است، چون بالاخره این نفس از طریق چشم میخواد اشراق و حضوری پیدا کنه، خودش اشراق و حضوری پیدا نمی کنه. اگه چشم کور باشه نفس هست، نورانی هم هست، ولی نمیتونه اشراق و حضوری پیدا کنه. اشراق و حضوری به توسط این ابزار. بالاخره اشراق و حضوریش گاهی از اوقات بدون توسط مثل در تعقل، گاهی با توسط مثل همین ابصار، مثل سمع، مثل بقیه چیزا در اون که های دیگه اشراق و حضوریه. منتها اشراق و حضوری به ابزار مختلفه و در هر ابزارم نوع اشراقه. مثلا در سمع اونم یه نوع اشراقه، در بصر یه نوع اشراقه، در لمس هم همینطور. منتها حالا فعلا ما بحثم در ابصار. درس کردم من برای اینکه این مشه اشکال شما پیش نیاد، درس کردم که نفس نوری نمیتواند بشه. بله روشن میکنه نه به تابش. ریاضیون میگن از چشم ما نوری خارج میشه. شیخ اشراق نمیگه از نفس ما نوری خارج میشه، میگه نفس خودش روشنه، روشن است، هم اشراق هم روشن است، هم مشرق است، روشن کننده است، نه نوری به تابونه. یعنی حالتش اینه، مثل همین الان که شما یه چیزی رو تعقل میکنید پیش شما حاضر میشه، حاضر میشه، شما میابیدش. همین یافتن یعنی اشراق، همین یافتن حضوری اسمش اشراقه. نه حالا شما بر اون یه نوری تاباندید، همین که میابیدش همین اشراق اسمش. چون نه که نفس نورانیه، چیزی در اختیار نور قرار دادن یعنی اون چیز رو به توسط نور روشن کردن. شما اگر چیزی در اختیار نور قرار بدین روشنش میکنید. خب اگر این شیء که حالا صورت هست یا هر چیز در اختیار نفس من قرار بگیره، به توسط نفس من روشن میشه و نفس من این هم رو روشن رو میابه، این میشه اشراق. بله تخیل، تخیل در عالم مثاله، صور مرایا در عالم مثاله، صور مرایا در عالم مثاله، صور تخیلیه در عالم مثاله. ابصار همینجوریست که عرض کردیم، بحث تخیل و مرایا بعدن میاد. ابصار همینیست که گفتیم، ابصار یعنی اشراق و حضوری نفس نسبت به امری که با نفس حجاب نداره. همین این ابصار به نظر ایشون. این نه حضور فیزیکی که عرض کردم عدم حجابه، اون شرطه، حضور فیزیکی لازم نیست. همونی که دارم توضیح میدم، شما به وجدان خودتون مراجعه کنید، یه امری رو دارید تعقل میکنید، این پیش شما حاضر شده، ولی اون یه صورت معقول است، ولی یک امر مجرده، حضور اون چنانی نداره که شما فکر میکنید این باید حتما. این در ابصاره که باید این شیء مبصر پیش من حاضر باشه، یعنی حجاب نداشته باشه. حضور یعنی حجاب نداشته باشه. اگه حجاب نداشت، چون نفس من نفس دراکه، نفس نورانیست، اینو روشن میکنه میابدش. اگه نفس دراک نبود، خب این مثل این بود که این شه در مقابل سنگ حاضر باشه، حضور در مقابل سنگ ارزشی نداشت. اما چون نفس نفس نورانیست، حضور این شه در مقابل نفس یعنی اشراق حضوری نفس به این شه، اشراق حضوری نفس. این حرفی شد یعنی صورت حاضر باشه. نه طبق نظر، طبق نظر، طبق نظر فقط طبیعی این حرف شماست که صورت باید در جلیلی چشم من حاضر باشه. در ریاضی اون لازم نیست صورت حاضر باشه، لازم است که شعاعی از چشم من به اون شیء خارجی که خارج از نفس منه تعلق بگیره. فقط در قول طبیعی میگه این صورت باید پیش من، پیش من نه در نفس من حاضر بشه، در ابزار نفس من که جلیلی است باید حاضر بشه. خب تا اینجا ما ابصار رو توضیح دادیم. عرض کردم که شیخ اشراق ابن واجب تالا رو به ابصار برمیگردونه، به این مناسبت بحث ابصار رو مقدم مثلا گفته. حالا که بحث ابصار رو گفته، وارد بحث در ابن واجب تالا میشه به این صورت که شرط ابصار یعنی شرط علم شهودی حضور شی و عدم حجابش بود. فرض اینه که خدا نسبت به خودش حجاب ندارد، از موجودات دیگر هم حجاب ندارد، پس نه خود ذاتش پیشش محجوب است، نه موجودات پیش او محجوبند، عدم الحجاب حاصله. بنابراین هم ذاتش پیشش حاضر است بدون حجاب، هم اشیا پیش او حاضرن بدون حجاب، پس خدا به اشراق و حضوری هم خودش را عالم است، هم اشیاء را عالم است. همه موجودات اهم از خودش و اشیا به اشتاق و حضوری پیشش معلومند، زیرا که هیچ کدام حجابی نداره. این کل مبناییشونه که توجه شدین که این مبنا با توجه به مبنایی که ایشون در ابصار داره خوب روشن میشه. آنچه که در ابصار گفت همون رو منتقل کرد در واجب تعالی، هم گفت که واجب تعالی خودش پیش خودش حاضر یعنی حجاب نداره، اشیاء پیش او حاضرن یعنی حجاب ندارن، و وقتی که خود موجود که واجب تعالی موجود نوریست شی پیش او حاضر باشه حتما اشراق و حضوری نسبت به اون شی پیدا میکنه یا دارد، و به توسط همین اشراق و حضوری به اون شی عالمی، چه اون شی خودش باشد چه اون شی غیر باشد. اشراق همون معنی که عرض کردن، حالا وجدان اسمشو میذاریم. اشراق یعنی همین که این امر نوری این شی رو در خودش بگیرد داشته باشد، این میشه اشراق. حضور و اشراق، اشراقی که میگیم به خاطر اینکه مربوط به امر نوریست. این کتاب رو وقتی در جلوی این میز قرار بدید این حضور داره اما اشراق نداره. حضور میز یا حضور کتاب اصلا اشراق و حضوری نیست، چون اصلا میز اشراقی نداره. اما یه موجودی باشد، موجود نوری که قابل مدرکیت باشد بتواند ادراش بکند، خب شعری در مقابلش قرار بدین اشراق حضوری پیدا میکنه، هم حضور هست هم اشراق هست. با همون بیانی که عرض کردن دیگه، این توضیحش یه مقداری به وجدان خودتونم بر میگرده، اون مقداری که الفاظ میتونن کمک کنن عرض کردم دیگه، بقیهش رو خودتون با ذهن خودتون و با وجدان خودتون باید حل کنید که رجوع کنید به خودتون ببینید چطوری شای پیش شما حاضر میشه، اونو با میشون به اشراق حضوری. ایشون یعنی شیخ اشراق معتقده که علم واجب تعالی به ما ادا علم حضوریه، علم شهودیست، برخلاف مشا که میگن علم حصولیه. مشا میگن خدا صبر مرتسمه موجودات داره، از طریق این صبر به موجودات عالمه میشه علم حصولی. ایشون میگن خود موجودات پیشش حاضرن، صبری نمیخواد، پس میشه حضوری. تمام حرف ایشون اینه که میخواد علم واجب تعالی رو هم به خودش هم به افعالش حضوری کنه. مشا فقط علم واجب تعالی به خودش حضوری میکنه، علمشو به افعالش حصولی میدونن. ایشون میگه علم واجب تعالی هم به خودش هم به افعالش حضوریه. این تمام حرف ایشون، خیلی هم مشکل نداره. بله، حالا ما مبنای شیخ اشراق بخونیم. مبنای شیخ اشراق همین سیاه کردن که خدا به اشیاء علم حضوری داره. شما سوال میکنید که اشیایی که نیستند قبل از وجود اشیاء چجوری علم حضوری بشون داره؟ مشا میگن قبل از وجود اشیاء به صورتشون علم داره، خود صورت قبل از وجود هست. اما اشراق میگه به خودشون علم داره، خودشون که نیستن چجوری عالمه؟ این اشکالی سیاه باید بالاخره در بارش فکر بشه. در اون پایین صفحه کتاب شما دو تا اشکال بر شیخ اشراق وارد شده، یکیش همینه که علم حضوری واجب طالب ما ادا بعد از وجود ما ادا خوبه، قبل از وجود ما ادا چطور؟ بله نمیگه ایشون نمیگه علم اجمالی در این کشف تفسیری رو نمیگه. بله باید توجیه بشه. علم اجمالی فقط گفتن صدره هم میگه علم اجمالی رو بعضی ها گفتن ولی چون توجیه نکردن مبناشون رو بیان نکردن هیچ نمیشه قبول کرد. حالا یا علم اجمالی توجیهش همونست که شما میفرمایید که چون علت هست علم به علت هم مستلزم علم معالیل، این علم اجمالی میگید چه علم اجمالی نیست، این همونست که مشا میگن از طریق صبر مرتسمه درست میشه، یا علم اجمالی میگید از باب این که خدا به وجود جمعی این موجودات که همه در خودش موجودند عالم است در ازل، این علم اجمالی در این کشف تفصیلی که صدرا میگه. اگه غیر از این دوتا میگید که شیخ اشراق غیر از این دوتا رو داره میگه، علم اجمالی معنی نداره. در مورد شیخ اشراق اشکال وارده. خواهی اشکال شما دارید اشکال تغییر میکنید. خدا در همه صفاتش بالفعل، از جمله در علمش، در علم به معدا هم، در علم به معدا بالفعل. اگر علم و طوری توضیح توجیه کنیم که احتیاج داشته باشد به وجود معدا، پس معلوم میشه این علم بالفعل است و توجیه ما غلطه. شما دارید اشکال تایید میکنید. و چی اشراق میکنه؟ خدا اشراق بر چی میکنه؟ چیزی که موجود نیست؟
در محرم
پیش خدا چی جور موجوده؟ پیش خدا چی جور موجوده؟ اگر صورتش موجوده درست، اگر حقیقتش موجوده درست، خودش چی؟ خود ما چطوری پیش خدا موجودیم؟ هنوز خود ما رو در وجود خارج وجود موجود نکرده. صورتمون موجوده، حقیقتمون موجوده، یه چیزی از ما موجوده میشه، ولی خود ما که موجود نیستیم. درسته برای خدا زمان مطرح نیست و اول و آخر نداره، ولی چطوری یه وقت میگید ما در عالم دهر و سرمد یه وجود جمعی داریم، اون وجود جمعی ما پیش خدا موجوده. اون درسته که میرد آمادم تو خلاصات اشاره به مطلب داره، اما یه وقتی اینطوری نمیگید، میگید همین وجود مادی جهان کون و فساد ما پیش خدا حاضره. این که الان نیومده، اصلا نیومده. اونی که پیش خدا حاضره دهر و سرمد زمان، درست موجودات زمانی پیش خدا هستن، ولی هنوز نیومدن. چطوری هستن؟ این وجود هنوز نیومده، واقعا نیومده، نه پیش من و شما نیومده. این که تفسیر میکنن، بعضی ها میگن که در عالم در چیز، میگه که میداماد میگه همین وجودایی که در عالم ماده هستن، همینا به یه وجود عالی تر در عالم دهرن، به یه وجود عالی تر از اون هم در عالم سرمدن. خب واجب تالا در همه عالم به اینا این داره قبل از اینکه اینا بیان، و اونجا تدریج نیست، همه حاضرن، همه حاضرن. اون که اول خلقه و اونی که آخر خلقه، همه یه جا پیش خدا حاضرن. خب این حرف خوبی بد نیست، اما اینکه این موجودات همین جهان، شیخ اشراق اینو داره میگه، موجودات همین جهان به وجود مادیشون که هنوز نیومدن پیش خدا حاضرن در ازل، این چیزی میشه اشراق و حضوری در وقتی است که موجودات باشند، موجودات به این وجودها باشند و پیش خدا حاضر باشند. موجودات به این وجود نیستند، به وجود دیگه هستند. شیخ اشراق نمیگه به این وجود، میگه به این وجود هم که پیش خدا حاضر نیستن، این چون اصلا نیستن که پیش خدا حاضر باشن. بنابراین علم حضوری واجب طالب معدا بعد از وجود معدا میشه، و بعد از وجود معدا در مرتبه ذات واجب طالب این علم نیست. فیل بزن که واجب طالب در مرتبه ذاتش خالی از این علم باشه. این اشکالی سه سطر رو هم در اسوار گفته، هم در حکمت الاشراق، هم در شواهد ربوبیه گفته، هم در پاورقی همین حکمت الاشراق گفته. در هر سه جا این اشکال تاکید کرده، تکرار کرده. اشکال واضحی هم اصلا ذهنی نیست، چون ایشون میگه اشراق حضوری به همین موجود خارجی علمه. خب موجود خارجی وقتی نیست، اشراق حضوری هم نیست دیگه، علم هم نیست. عبارت توجه کنید: لما تبین که ابصار لیس من شرطه انتباع و شبه. شرطش این نیست که شبهی، یعنی صورتی از مبصر در جلیدی چشم ما منتبع بشه. ای شبه المبصره، شبه رو معنی میکنه ای شبه المبصر. فر رطوبت الجلیدی متعلق به انتباعه. شرط ابصار این نیست که شبه مبصر منتبع شود در رطوبت جلیدی. رطوبت جلیدی یکی از طبقات چشمه که حالت تگرگ مانند داره، یعنی جلید مانند تگرگه، یعنی رطوبت سفته، نه رطوبت رقیق. رطوبتی است مثل تگرگ سفته. خب این معتقدن که شبه مبصر در این رطوبت واقع میشه. الا ما یراه المعلم الاول و تابعون له، تبیین اونو گفتن، مشروع هم گفته. و همچنین شرط ابصار خروج و شیء من البصر که ملاقات با مبصرات بکند نیست، و هو اون شیئی که گفته شده از بصر خارج می شود و با مبصرات تلاقی می کند و واسطه ابصار می شود، شعاع است. این هم درست نیست. الا ما یراه القائلون به، قائل به خروج شعاع که همون ریاضی بینن، این چنین رأی میدن، ولی این هم به نظر ما درست نیست. پس ابصار چیست؟ بل یک فیف الابصار عدم الحجاب بین الباصر و المبصر، همین که حجاب نباشه کافی است. از اندم و خوا... یعنی این عدم الحجاب خودش ابصار نیست، عدم الحجاب شرطه. ایشون گفت شرط ابصار انتباه نیست، شرط ابصار خروج نیست، بلکه کافی است. یعنی کافی است در ابصار یا کافی است در شرط ابصار عدم الحجاب بین الباصر و المبصر، که این عدم الحجاب خودش ابصار نیست ولی شرط ابصار هست. از اندم مقابلت المستنیر للعضو الباصر، وقتی مستنیر با عضو باصر مقابل می شود یعنی حجاب برداشته میشه، دیگه بینشون حجاب نیست. یقع اول نفس علم اشراقی حضوری علی المبصر علی المبصر فتدرکه، یقع در کتاب شما جا افتاده. از اندم مقابلت المستنیر للعضو الباصر یقع اول نفس علم اشراقی حضوری علی المبصر فتدرکه، وقتی که مستنیر مقابل عضو باصر قرار میگیره واقع میشود برای نفس علم اشراقی و حضوری بر مبصر و از طریق این علم فتح درکه، یعنی نفس این چیز رو این مبصر رو درک میکنه. خب تا اینجا ابصار توضیح داده شد به مبنای شیخ اشراق. حالا میخوام همین ابصاری رو که توضیح دادیم در مورد خدا قائل بشیم، بگیم علم خدا به همین نحوه، یعنی به اشراق و حضوری بر اشیاست. علم خدا به این است که اشیا پیش او مشهود باشند، حاضر باشند و خدا به اونها علم حضوری داشته باشه. و اذا کان، واو جا افتاده در کتابتون، و اذا کان عدم الحجاب کافیان. خب میفهمد اگر عدم الحجاب کافی بود، یک، با توجه به صغرایی که داریم که واجب تعالی از خودش حجاب ندارد، غیرش هم برای او حجاب ندارد، صغرا اینه که خدا از خودش محجوب نیست، اشیا هم از او محجوب نیستند، کبرا اینه که هر جا که حجاب نبود ابصار یعنی علم اشراقی هست، نتیجه اینه که پس خدا هم نسبت به خودش علم اشراقی و حضوری دارد، هم نسبت به اشیا، زیرا که نسبت به همه حجاب بر او برطرف شده است. و زمانی که عدم الحجاب کافی باشد در علم اشراقی و حضوری، این مقدمه. از طرف دیگه نور الانوار هم نور محض باشد، یعنی لا یمکن احتجابه عن ذاته ولا احتجاب غیره من الموجودات العقلیه والحسیه، نور محض باشد، چون نور محض است هیچ چی نمیتونه پیش او محجوب بمونه، نه ذاتش ممکن است که از او محجوب شود، نه غیرش که موجودات عقلی و حسی هم ممکن است از او محجوب بشوند، محتجب بشوند، نه خودش از خودش محتجب می شود، نه اشیاء عقلی یا حسی از اون محتجب می شود، و اشیاء عقلی و حسی هم که تمام اشیاء جهان خارج رو درست می کنند، پس هیچ یک از موجودات جهان خارج از اون محجوب نمی شود. بنابراین شرط علم حضوری واجب تعالی به ذاتش و همچنین به کل ما ادا فراهمه. بنابراین فضل الانوار هم ظاهر لذاتهی هم غیرهو ظاهر لهو، نور الانوار هم ذاتش ظاهر است برای خودش، یعنی مدرک ذاتش است. الان ما سبق بیان او فی کل مجردن، که در هر مجردی گفتیم علم به خودش دارد، ذاتش برای خودش حاضر است، در فصل ظاهرا پنجم گفتیم، در حالا گذشت فصل پنجم، احتمالاً فصل پنجم همین مقاله توضیح دادیم که همه مجردها به خودشون عالمند. نه فصل پنجم شد مقاله قبل بود، بله فصل پنجم مقاله قبل بود، بله نه قسم قبل، هم مقاله قبل، بله. فی ان من یدرک، صفحه 282 بود، فی ان من یدرک ذاته کن نفس ناطقه، مثلا نور مجرد. و در فصل ششم گفت فصل تفصیلی فی ما ذکرنا آیزد، فصل اجمالیش فصل پنجم بود، تفصیلیش فصل ششم بود، در اونجا توضیح داد که هر نور مجردی خودش را ادراک میکند، نفس هم نور مجرد است خودش را ادراک میکند. تا قبلا این مطلب رو گفته بود، تا در این فصل نبود. الان ما سبق بیان او فی کل مجردی، که هر مجردی علم به خودش دارد، این اختصاص به واجب تعالی نداره. خب پس نور الانوار ظاهر است برای خودش و غیره ظاهر له، غیر او هم برای او ظاهر است. فیکون مدرکن له، مدرک اون غیر هم خواهد بود. خب غیر او هر چی هست، چه عقلی چه حسی، همه پیش او حاضرند، خودش هم که پیش خودش حاضره، بنابراین همه چی پیش او حاضره، یعنی او به همه چی عالمه. اگه به همه چی عالمه فلا یعذب عنه مثقال ذره فی السماوات والارض، یعنی یه مثقال ذره در آسمان زمین از علم او مخفی نمیماند، او به همه عالم است. که مثقال ذره اشاره به ریزترین چیزه که از خود ذره هم ریزتر، مثقال ذره یعنی از خود ذره هم ریزتر، که دیگه تعبیری از این رساتر برای ریزی نداشتیم، ولی اگر اون تعبیر رساتری داشتیم اون تعبیر میامد. معنیش اینه که ریز ریز هم که باشد از چشم خدا مخفی نمیمونه، پس همه چی پیش خدا حاضره، پس خدا به همه چی عالمه. چرا به همه چی عالمه؟ اذ لا یحجبه شیئون شی، حجابی براش نیست، نه که اون نور محضه، در نور محض که حجاب نیست، چیزی رو که تو نور بندازی غرقش بکنی که حجاب نیست. ماها مثلا نوری منحیسی، ظلمتی منحیسی، خب به حیث نورمون اموری رو میدونی. ایشون میخواد از بیان مصنف نتیجه گیری بکنه، میفرماد که پس واجب تعالی همه اشیا را به اشراق حضوری ادراک میکنه، واجب تعالی همه اشیا را به اشراق حضوری ادراک میکنه، و شریفترین نحوه ادراک هم همه ادراک حضوریه. پس برای خدا اشرف و انها ادراکات موجوده. بعد تعریضی هم به مشاء داره، البته هنوز بحث با مشاء شروع نشده، ما مفصل با مشاء وارد بحث خواهیم شد، اما فعلا مختصرا تعریضی به مشاء داره، و اون اینه که علم واجب تعالی به ما ادا از طریق صبر نیست، چون مشاء معتقدن که واجب تعالی به ما ادا از طریق صبر عالمه، میگن صبر ما ادا قبل از وجود ما ادا در ذات واجب تعالی مرتسم میشن، و واجب تعالی به توسط همین صبر مرتسم به اشیاء موجود میشن، به اشیاء عالم میشن. ایشون میفرماد که این قول باعث تکثر ذات واجب تعالی و یا لااقل باعث تکثر جهات او میشود، که تکثر چه مربوط به ذات واجب تعالی باشه چه مربوط به جهات واجب تعالی باشه معلومه، اما باعث تکثر ذات میشه روشنه، چون علم خدا به ما ادا باید عین ذات واجب تعالی باشه، لگه علمش این ذاتش نباشه زائده بر ذات باشه، لازمش اینه که مرتبش مؤخر از ذات باشه و واجب تعالی در مرتبه ذاتش عالم به معدا نباشه، یعنی این علم کمالی رو فاقد باشه، و فقدان کمال در واجب تعالی تصور شدنی نیست. پس حتما باید علم واجب تعالی این ذاتش باشه. علم که عبارت از این صوره، صور هم که مختلفن، یعنی صورت فرس ماهیت فرس رو داره، صورت انسان ماهیت انسان رو داره، صورت کتاب ماهیت کتاب رو داره، از صور مختلفن، چون ماهیت ها مسار کسدن با هم یکی نمیشن، صور مختلفن. اگر علم واجب تعالی همین صوره و علم واجب تعالی این ذاتشه، لازمه چین صور این ذاتش باشن، فیتش هست در ذاتو. خب حالا من بس تموم نکردم، اما اگر بگید که این صفات عین ذاتش نیستن، این صور عین ذاتش نیستن، بلکه خارج از ذاتشن، چنانچه خود مشا هم گفتن، مشا گفتن اگرچه ما تعبیر میکنیم به صور مرتسمه فذات، ولی معناش اینه که اینا لازم ذاتند و مرتسمه در ذاتند، نه اینکه عین ذات باشن، لازم ذات و خارج ذاتند. اون وقت ما اشکالمون اینه که در این صورت جهات واجب تعالی متکثر میشه، حالا ذاتش متکثر نشد، اجزای متکثره برای ذاتش درست نشد، لااقل اجزایش لاغل جهاتش متکثر میشه، زیرا که واجب تعالی همونطور که شما خودتون میگید این صبر رو به عنوان لازمش دارد و هر موجود لازمی معلول است برای ملزوم، پس این صبر هم معلولن برای واجب تعالی، یعنی واجب تعالی فاعل این هاست، واجب تعالی فاعل این هاست و این یک حیث. از حیث دیگر اینها مرتسم در ذاتند و در حقیقت علمند، علمم صفت واجب تعالی است، پس واجب تعالی این علم رو و این صفت رو قبول کرده، پس هم فاعل این صبر است هم قابل این صبر است، یعنی فاعل است نسبت به امری، قابل است نسبت به همون امر، و این اشکال داره. ممکنه یک چیزی فاعل باشد نسبت به امری و قابل باشد نسبت به امر دیگر، و ممکن است یک امری، یک چیزی فاعل باشد نسبت به امری، چیزی دیگری قابل باشد برای همون امر، که در طرف مفعول و مقبول تعدد درست بشه یا در طرف قابل و فاعل تعدد درست بشه اشکالی نیست. اما اگر اینطور باشد که شیء هم فاعل باشد و هم قابل باشد نسبت به شیء واحد، این اشکال داره. مثلا فرض کنید که نفس ما قابل صورت علمی است، عقل فعال فاعل صورت علمی است، او فاعل است ما قابل نسبت به یک شیء، اما چون فاعل قابل فرق میکنه اشکال نداره. یا نفس من هم فاعل حرکت است هم قابل صورت علمی است، نفس من هم فاعل هم قابله ولی مقبول و مفعول دوتاست، اشکال نداره. اما اینکه یک شیء هم فاعل باشد هم قابل باشد نسبت به یک شیء، این اشکال داره. در مانعرفی اینطوری داره اتفاق میفته، واجب تعالی خودش تنها هم فاعل است هم قابل است نسبت به این صبر، صبر هم میشن مقبول هم میشه مفعول، خوب اشکال داره. پس تعدد جهات پیدا شد. اگر تعدد در ذات واجب تعالی پیدا نشد، لااقل تعدد در جهات واجب تعالی پیدا میشه و تکثر درست میشه و واجب تعالی منزه از تکثر، او بسیط محض. این اشکالی که ما بر مشا داریم، البته فعلا فقط در حد اشاره، مفصلش باید بعدن بیاد. بنابراین ما اشراق، ما علم واجب تعالی رو به معدا علم حضوری میدانیم که اشرف انها علم، نه علم به سبب صبر که مستلزم تکثر جات ذات و جهات واجب تعالی است، زیرا که تکثر در واجب تعالی ممنوعه. پس علم واجب تعالی از طریق صبر باشد ممنوعه. و اذ لم یحجبه شیئون، در نسخه قدیم داره و اذ لم یحجبه شیئون، هر دوش درسته. و چون که خدا را شیئی ان شیئی محجوب نمی کند و شیئی را پیش خدا در حجاب قرار نمی دهد، فیدرک واجب تعالی جمیع اشیا را به اشراق حضوری که اشرف انها ادراک است، از طریق اشراق حضوری اشیا را درک می کنه، لا به صورن فی ذاته، نه این که به وسیله صوری که در ذاتش هستند و به تعبیر مشا مرتسم در ذاتش هستند درک بکند اشیا را، تا در نتیجه متکثر شود ذاتش، اون ذاتش که مقدس است از تکثر، و همچنین متکثر شود جهاتش. لکونهی تعلیل است برای تکثر جهات، نه برای تکثر ذات. لکونهی فاعلا و قابلا، این یه مقدمه، من جهت الفعل غیر جهت القبول، این دو مقدمه. زیرا لازم میاد که واجب تعالی فاعل قابل باشد، این را هم زمیمه کن که جهت فعل غیر جهت قبوله، پس فاعل و قابل دو جهتند، فیلزم که واجب تعالی که فاعل است و قابل است نسبت به این صورت مشتمل بر دو جهت باشد، یکی جهت فعل یکی جهت قبول. پس چرا لازم به جهات واجب تعالی متکثر باشه؟ چون لازم است که واجب تعالی فاعل و قابل باشه، فاعل و قابل هم یک جهت نیستن، دو جهتند، من جهت الفعل غیر جهت قبول، یعنی دو جهتند. پس اگر واجب تعالی هم جهت فاعلیت دارد هم جهت قابلیت دارد، یعنی دو جهت داره، اگر دو جهت داره میشه متکثر. فلا یکون و واحدن حقیقی، این فلا یکون و واحدن حقیقی تفریع بر لکونی قابلا و فاعلا نیست، تفریع بر فاعلیت که سر ذاته و جهاته است. این لکونی فاعلا و قابلا معنی جهت الفعل غیر جهت القبول به صورت جمله معترضه آمده تکثر جهات را توضیح داده، حالا این جمله معترضه رو برمی‌داریم اینطوری میشه فیت کثر و ذات و المقدسه و جهات و فلا یکون واحدا حقیقیا. او ذاتش و جهاتش متکثر میشه و لازمش اینه که واحد حقیقی نباشد، در حالی که مسلم و واحد حقیقی سو بسیده است. خب شارح میخواد همچین مصنف از این که واجب تعالی به همه شیء عالم است و حجابی او را محروم از علمی نمی کند، میخواد نتیجه میگیره که تمام صفات واجب تعالی این همند و همه این ذات هم. این مطلب رو قبلا بیان کرده بود که همه صفات این همند و همه این ذات هم. ولی دو مرتبه میخواد باز بیان کنه منطقه به تعبیر دیگر که مناسبه با همین بحث فعلیش باشه. در گذشته ایشون بیان کرده بود که واجب تعالی صفات نداره، نه ایشون، همه فلاسفه معتقدن که واجب تعالی صفت نداره، چون صفت مغایر است با موصوف و اینا معتقدن آنچرا که ما صفت واجب میدونیم این موصوفه، پس حالت صفتیت نداره. اگر هم تعبیر به صفت میکنیم برای افاده اینه که مثلا اون وجود واجب رو که محضه بیان کنیم که چجوری کامله، کمالش به علم داشتن است، به قدرت داشتن است، به مرید بودن است، به سمیع و بصیر بودنه. ما این کمالات رو داریم توضیح میدیم که دارد، اما نه این کمالات جدای از او باشد به صورت وصف، بلکه این کمالات عین اوست. مثل نور که مثلا بیان میکنیم که روشنه، مگه روشنی غیر از نوره؟ نمیخوام بگیم روشنی صفت اوست، داریم همون خودشو داریم بیان میکنیم، بلکه کمالش رو که روشنی است بیان کنیم، متصفش میکنیم به روشنی، ولی در واقع وصفش نیست، نور وصف نیست. برخلاف این که دیوار رو متصف کنیم به روشنی، چون واقعا روشنی وصف دیواره، غیر دیوار به وصف دیواره، اما روشنی وصف نور نیست، خود نوره، عین نوره. واجب تعالی عین علمه، عین قدرته، به قول فارابی علم کلو، نه جزئش علم باشد جزئش جهل باشد، علم کلو، همش علم همش قدرت. خب این طرح بحثه که واجب تعالی صفت ندارد، هر چرا که ما صفت و کمال او میدانیم در واقع عین ذات اوست، بنابراین همه صفات عین ذاتن. اگر همه صفات عین ذاتن عین همه هستن، چون اگر اشیاء عین یک چیز باشن خود اون اشیاء عین هم خواهند بود. حالا با بیان میخوام ثابت کنیم که صفات واجب تعالی عین همند و عین ذات. اولا اینطور بیان میکنیم که علم خدا با بصر خدا یکیه، یعنی علیمون با بصیرون یکیه. بیان مطلب اینه که در ما علممون با بصرمون فرق میکنه، ما به یه چیزی ممکنه عالم باشیم ولی اون چیز نبینیم. چرا؟ چرا این اتفاق بر ما میفته که به یه چیزی عالمی ولی اون چیز نمیبینیم؟ چون اون چیز پیش ما در حجاب است، پیش چشم ما در حجابه، یا امر عقلی است که ما درکش میکنیم ولی نمیبینیمش چون در حجابه دیگه، نمیتونی بیاد پیش چشم ما، حجاب عقلی داره، یا نه در حجاب حسی است، مثلا فرض کن پشت دیواره، یا الان پیش من بوده کسی ورزشته بردتش از جلو چشم من دور شده، بالاخره الان در حجابه، پس چون در حجابه نمیبینمش ولی پیش عقل من در حجاب نیست درکش میکنم. پیش ما بصر با علم تفاوت داره، چون ممکنه این شی در عقل ما، پیش عقل ما در حجاب نباشد ولی پیش چشم ما در حجاب باشد، لذا تفاوت حاصل میشه. اگه بخواد پیش واجب تعالی اینطور باشه، یعنی یه چیزی مشهود باشد معلوم نباشد، یعنی علم واجب با بصرش فرق کنه، لازمش اینه که یه چیزی پیش علم خدا محجوب نباشد، پیش بصر خدا محجوب باشد، در حالی که گفتیم لا یحجب هوشه اورنشه. با توجه به لا یحجب هوشه اورنشه باید بگیم همه چیز پیش علم او حاضر، پیش بصر او هم حاضر، پس علم او و بصر او واحد. از این طریقشون علم و بصر رو یکی میکنه، غیر از راه های دیگه نمیره، راه های دیگه هم قبول داریم، ولی ایشون از این راه داره ثابت میکنه که علم و بصر یکیه، که خدا حجابی، هیچ یک از اشیا پیش خدا حجاب ندارند، پس همه اشیا پیش بصر خدا همچنان حاضرن که پیش علم خدا حاضرن. اگه این چنین علم و بصرش یکیه دیگه، چون در صورت یه لغتر دوتان که اگه پیش یکی شیعی پیش یکی حاضر بود پیش دیگری بتونه مخفی بمونه، وقت میشه دوتا، میشه دوتا مدرک. اما اگر نه پیش این حاضر شد پیش اونم حاضره، خب معلومه یه ادراکه دیگه، یه مدرکه، یه مدرکه که هرچی پیش این حاضر شد پیش اونم حاضره، در واقع یه مدرکه. ایشون به این طریق ثابت میکنه که علم و بصر یکیه. بعد میگه نوریت واجب تعالی هم که این ذاتشه، این قدرتشه، واجب تعالی نور دیگه، نور محضه، پس نوریت این ذاتشه، نوریت این قدرتش هست، نوریتش هم بصرش هست، هم علمش هست، هم ارادش هست، این همه نوریت هم. چون قبلا گفتیم اصلا نوریت یعنی علم، نوریت یعنی اراده، اینا قبلا توضیح دادیم. خب پس نوریت واجب تعالی که این ذاتشه، این علم و این اراده و این بصر هم هست. حالا میخوام ثابت کنیم که نوریت این قدرت هم هست که همه چی بشن این هم. به چه ترتیب ثابت میکنیم که نوریت این قدرت؟ به این ترتیب که نور فیاضه، بالاخره افاضه نور میکنه. فیاض بودن یعنی عمل کردن، عمل کردن این قدرت داشتن. پس خود همین نور داره اعمال قدرت میکنه، وقتی افاضه میکنه نور میشه قدرت دیگه. افاضه تازه مسبوق به قدرته. واجب تعالی که داره فیاضیت میکند پس معلوم میشه قدرت داره، معلوم میشه فاعل است و فیاض است و قادر. پس معلوم شد که تمام صفاتش عین هم و تمام صفاتش عین ذات. این همون مطلبی است که فلاسفه دیگه قبول دارن، منتها ما به صورت دیگری اثباتش کردیم غیر از این صورتی که اونها اثبات کرده بودن. بله علم حضوری چی؟ خب حسی و عقلی. بله علم حضوری هم حسی و عقلی داریم، یعنی اگه چیزی پیش من حاضر باشه من علم حضوری حسی بهش دارم، اما در تعقلش علم عقلی حضوری دارم. وقت ممکنه شیئی رو شما از جلو چشم من ببرید، حجاب با چشم من پیدا کند، علم حضوری حسی بهش من پیدا نکنم، ولی علم حضوری خیالی یا عقلی همچنان بهش دارم. ممکنه در ما هم علم حضوریمون دوتاست، یعنی ایشون معتقده که بصرم علم حضوریست، تعقلم علم حضوریست، منتها بصر مقید است به این که این ماده حاضر باشه. اگر ماده حاضر بود علم حضوری حسی تحقق پیدا میکنه، ولی اگر ماده رو غایب کردن علم حضوری حسی تحقق نداره، ولی علم تعقلی، علم حضوری تعقلی محققه. نخیر، اونو شما میفرمایید حضوریشون، اصولیشون میگه حضوریه، ولی شما هنوز نظر مشا تو ذهنتون هست، اونو نریختیم بیرون. ایشون میگه وقتی که این ماده رو جلو تازه کردن نفست اشراق حضوری پیدا میکنه، پس علم حضوریه، منتها مشروط به عدم الحجاب، یعنی مشروط به حضور ماده است. عرض کردم عدم الحجابی که ایشون میگه همه اون شرایط یازدگانه رو میگیره. مثلا باید ماده حاضر باشه پیش شما، باید ماده پیش شما حاضر باشه تا حجاب نداشته باشه، در اون صورت شما اشراق حضوری حسی پیدا میکنید. اگر ماده حاضر نبود، اگر ماده حاضر نبود شما اشراق حضوری حسی ندارید، ولی اشراق حضوری عقلی دارید. در خدا اینطور نیست، در خدا همه هست، یعنی هیچ حجابی نیست، چون حجابی نیست اشراق حضوری حسی و اشراق حضوری عقلی پیش او دوتا نیست، یعنی در واقع بسرش باید میشه جیه. ندارم نخیر، ولی شما به طبق مبنی خودش داره حرف میزنه، این هم که داره میگه علم واجب تعالی اینه، این بصرشه، داره به مبنای خودش میگه، ولی به مبنای دیگران دلیل دیگه لازم داره که دلیل دیگران آوردن. ایشون به مبنای خودش داره یه دلیل دیگه میاره که چون حجاب ندارد پس باید علم و بصرش یکی باشد. چرا باید علم و بصر یکی باشد؟ چون حجاب ندارد، و در جایی که علم و بصر دوتاست حجاب تصور میشه، یعنی ممکنه از این مدرک شیء محجوب باشد از اونی که محجوب نباشد. اگر دوتا مدرک باشن ممکنه از یکی شیء محجوب باشد از یکی محجوب نباشد، چنانچه در ما اتفاق میفته. اما در واجب تعالی هیچی محجوب نیست، چون هیچی محجوب نیست پس بصر و عقلش، یعنی بصر و علمش یکیه. و علم انه یعنی شنین است. و این تقدمه که نور الانوار لیس له صفت حقیقیت متقررت فی ذاته، خدا صفت حقیقی متقرر فی ذات نداره، صفت اضافی داره، صفت سلبی داره. در آخر مقاله اولا بیان کردیم و گفتیم صفات حقیقی سلبیش همه برمیگردن به سلب واحد، اضافیاش هم همه برمیگردن به اضافه واحد، که اون اضافه هم و اون سلب هم دوباره یه جوری برگردونیم به ذات. اگه یادتون باشه در آخرین بحث از مقاله اولا همین مطلب مطرح کردیم و گفتیم مطلب خیلی مهم نیست که صدر هم ازش نقل میکنه. در اونجا گفتیم که خدا صفت حقیقیه نداره، اون چه که صفت حقیقی به نظر میرسد این ذاتشه، ولی صفت حقیقی نداره. صفت حقیقی که متقرره در ذات باشه نداره، ولی که صفت حقیقی که این ذاته داره و اون دیگر واقع صفت نیست، ولی تسامه هم بهش صفت بگیم. کل حیات و العلم و القدرت و الاراده و السمع و البصر الی غیر ذلک، بل کلها، یعنی تمام این صفاتی که صفت حقیقی متقرره به حساب میاد همه عین ذاتشن. این مطلب تقدم پیدا کرد و این تقدم، ولو اینکه این مطلب قبلا گذشت، ولی باز هم اراده ان یشیرها اونا الیه به وجه آخر. با اینکه این مطلب، یعنی اگرچه این مطلب قبلا گذشته، ولی باز هم اراده ان یشیرها اونا الیه به همین مطلب به وجه آخر. این باز هم رو که من اضافه میکنم برای اینکه این انتقدم درست بشه، یعنی ولو تقدم پیدا کرد این مطلب، مطلب قبلا گذشت و دیگه جا نداره دوباره ذکر بشه، ولی باز هم اراده ان یشیرها اونا به همین مطلب منتها به وجه آخر که تکرار نشه. و اون وجه آخر اینه که انهو از، باز در نسخه قدیم داره ازا، از لا یحجب هو شیء عن شیء، چون چیزی حجاب واجب تعالی نمی شود و هیچ چیزی از خدا مخفی نیست، فعلمه و بصره واحد و الا، یعنی اگر علم و بصر دوتا می بودن باید لحجب هو شیء عن شیء، باید حجابی برای تصور می شد. حالا پیش علمش حجابی نبود، لااقل پیش بصرش باید حجابی می بود، یا پیش بصرش حجابی نبود پیش علمش باید حجابی می بود، در حالی که می‌بینیم پیش هیچ کدوم حجابی نیست. معلوم میشه که علم و بصر یکی‌اند، که هر چیزی که پیش او بی حجاب است پیش او دیگران بی حجاب است. و الا لحجب او شیء عن شیء، و الا یعنی اگر علم و بصرش دوتا بود شیئی باید او رو محجوب می‌کرد. شیئی کما فی المشاهد، چنانچه در مشاهده اینطوره، در مشاهده یعنی ماهایی که مشاهده می‌کنیم، فی شاهد داره یا فی المشاهد داره؟ فیلم مشاهده، اگه شاهد بیدنی فیلم انسان، فیلم مشاهدنی بلخری موجوده که هم دیگه در این هم مشاهد که ما هستیم، فیلم مشاهدنی همین مشاهدی که ما هستیم در ما اینطوره که حجاب تحقق پیدا میکنه، اگرچه از علم ما محجوب نباشه ولی لااقل از بصر ما محجوبه. این بیان این که واجب تعالی علمش با بصرش یکیست، قهرم با ارادش هم یکیست. حالا میام بحث میکنیم که ذاتش با قدرتش هم یکیست، همین ذاتی که نوریت هست، همین ذاتی که علم هست، بصر هست، اراده هست، همین با قدرتش یکیست. و نوریته و قدرته و از نور فیاض لذاته، هر نوری فیاض لذاته هست، پس واجب تعالی فیاض لذاته، اگه فیاض فاعله، اگه فاعله پس قادره، بنابراین قدرتش هم معین ذاتشه، همون نوریتش که افاضشه همون در واقع قدرتش هم هست. فن نور المجرد المحض صفاتش عین ذاتش هست، همه صفاتش عین ذاته، هم بصرش با علمش، هم قدرتش، هم نوریتش، همه نوریت همون ذاتشه دیگه، همه با هم یکی هستن، همه عین همن. این تمام مبنای اشراق بود در تبیین مرام خودش، که تمام بیان اشراق بود در تبیین مرام خودش برای اینکه علم واجب تعالی رو توجیه کنه. دیگه از جلسه بعد وارد درگیری با مشا میشیم، هم علمی رو که اونها تسلیم کردن باطل میکنیم، هم عنایتی رو که قائل شدن بل مختش میکنیم، تا انشالله به بحثش برسیم.